بخش 82.
یک روز مجاهدت این بزرگوارها به قدر سالها اثر می گذاشت. یک روز از زندگی مبارک اینها مثل جماعتی که سالها کار کنند در جامعه اثر می گذاشت. این بزرگواران دین را همین طور حفظ کردند و الا دینی که در رأسش متوکل و معتز و معتصم و مأمون باشد و علمایش اشخاصی باشند مثل یحیی بن اکثم که با آنکه عالم دستگاه بودند خودشان از فساق و فجار درجه یک علنی بودند، اصلا نباید بماند. باید همان روزها به کل کلک آن کنده می شد، تمام می شد. این مجاهدت و تلاش ائمه علیهم السلام نه فقط تشیع بلکه قرآن، اسلام و معارف دینی را حفظ کرد. این است خاصیت بندگان خالص و مخلص. اگر اسلام انسانهای کمربسته نداشت، نمی توانست بعد از 1200-300 سال تازه زنده شود و بیداری اسلامی به وجود بیاید. باید یواش یواش از بین می رفت. اگر اسلام کسانی را نداشت که بعد از پیغمبر این معارف عظیم را در ذهن تاریخ بشری و در تاریخ اسلامی نهادینه کنند، باید از بین می رفت، تمام می شد و اصلاً هیچ چیزش نمی ماند. اگر هم می ماند، از معارف چیزی باقی نمی ماند. مثل مسیحیت و یهودیتی که حالا از معارف اصلیشان تقریباً هیچ باقی نمانده است. این که قرآن سالم بماند، حدیث نبوی بماند، این همه احکام و معارف بماند و معارف اسلامی بعد از 1000 سال بتواند در رأس معارف بشری خودش را نشان دهد، کار طبیعی نبود. کاری غیر طبیعی بود که با مجاهدت انجام گرفت. البته در راه این کار بزرگ کتک خوردن، زندان رفتن و کشته شدن هم هست که اینها برای این بزرگوارها چیزی نبود.
حدیثی درباره کودکی حضرت هادی است که وقتی معتصم در سال 218 هجری حضرت جواد را 2 سال قبل از شهادت ایشان از مدینه به بغداد آورد، حضرت هادی که در آن وقت 6 ساله بود به همراه خانوادهش در مدینه ماند. پس از آن که حضرت جواد به بغداد آورده شد، معتصم از خانواده حضرت پرسجو کرد و وقتی شنید پسر بزرگ حضرت جواد علی ابن محمد 6 سال دارد، گفت معتصم شخصی را که از نزدیکان خود بود مأمور کرد که از بغداد به مدینه برود و در آنجا کسی را که دشمن اهل بیت است پیدا کند و این بچه را بسپارد به دست آن شخص تا او به عنوان معلم این بچه را دشمن خاندان خود و متناسب با دستگاه خلافت بار بیاورد. این شخص از بغداد به مدینه آمد و یکی از علمای مدینه را به نام الجنیدی که جزو مخالف ترین و دشمن ترین مردم با اهل بیت علیهم السلام بود، برای این کار پیدا کرد و به او گفت
من مأموریت دارم که تو را مربی و مؤدب این بچه کنم تا نگذاری هیچ کس با او رفت و آمد کند و او را آنطور که ما می‌خواهیم تربیت کن.
اسم این شخص الجنیدی در تاریخ ثبت است. حضرت هادی هم همانطور که گفتیم در آن موقع 6 سال داشت و امر حکومت بود. چه کسی می توانست در مقابل آن مقاومت کند؟ بعد از چند وقت یکی از بستگان دستگاه خلافت الجنیدی را دید و از بچه‌ای که به دستش سپرده بودند سوال کرد. الجنیدی گفت
بچه؟ این بچه است؟ من یک مسئله از ادب برای او بیان می کنم. او بابهایی از ادب را برای من بیان می کند که من استفاده می کنم. اینها کجا درس خواندند؟ گاهی به او وقتی می خواهد وارد حجره شود می گویم یک سوره از قرآن بخوان. بعد وارد شو. می خواسته اذیت کند، می پرسد چه سوره ای بخوانم. من به او گفتم سوره بزرگی، مثلا سوره آل عمران را بخوان. او خوانده و جاهای مشکلش را هم برای من معنا کرده است. اینها عالمند، حافظ قرآن و عالم به تأویل و تفسیر قرآنند. بچه؟
ارتباط این کودک که علی ظاهر کودک است اما ولی الله است و آتیناه الحکم الصبیا با این استاد مدتی ادامه پیدا کرد و استاد شد یکی از شیعیان مخلص اهل بیت. شد غلامی که آب جو آرد آب جوی آمد و غلام ببرد. در همه میدانها غلبه با اینها بود و همه جا آنها شکست خوردند.
دیبل که با همه خلفای بنی عباس بد بود و پدر آنها را با شعرهایش درآورده و برای هر کدامشان سندی در تاریخ گذاشته است، چند بیتی راجع به معتصم دارد. میگوید:
ما در کتابها خوانده بودیم که بنی عباس 7 خلیفه اند و حالا میگویند 8 خلیفه. 8 کجاست؟ اون مثل اصحاب کهف است که 8 سگشان بود. بعد میگوید: تو کجا و آن سگ کجا؟ آن سگ هیچ گناهی پیش خدای متعال نداشت. تو سر تا پایت گناه است.
حضرت را از مدینه به سامره آوردند تا زیر نظر خودشان باشد. لیکن دیدند فایده ای ندارد. شما اگر حالات این 3 امام را در مناقب و جاهای دیگر ملاحظه کنید، متوجه می شوید که در زمان این بزرگواران شبکه ارتباطی شیعه بیشتر از زمان امام باقر و امام صادق علیه ما سلام بوده است. از اقصا نقاط دنیا نامه می فرستادند، پول می فرستادند و دستور می گرفتند، در حالی که اینها در محدودیت بودند. حضرت امام هادی علیه السلام در سامره محبوب مردم شده بود. همه ایشان را احترام می کردند و اهانتی در کار نبود. بعد هم در وفات آن حضرت و همچنین امام عسگری علیه السلام شهر قوغا شد. اینجا بود که حکام فهمیدند رازی وجود دارد. آن را باید بشناسند و علاج کنند. آنها به مسئله قدسیت پی بردند. متوکل حضرت را به مجلس شراب کشاند تا خبر همه جا بپیچد که علی ابن محمد میهمان متوکل بود. بساط شراب و عیاشی هم در مجلس چیده شده بود. شما ببینید این خبر چه تأثیری بر جا می‌گذاشت. حضرت با دید یک انسان مبارز به قضیه نگاه کرد و مقابل این توطئه ایستاد. حضرت به دربار متوکل رفت و مجلس شراب او را به مجلس معنویت تبدیل کرد. یعنی با گفتن حقایق و خواندن شعرهای شماتت‌بار متوکل را مغلوب کرد. به طوری که در آخر حرفهایش متوکل بلند شد، برای حضرت قالیه آورد و او را با احترام بدرقه کرد. حضرت به او گفت:
تو خیال میکنی اینجا نشسته ای پنجه مرگ تو را فرا نخواهد گرفت؟
همینطور مراتب عمل موت را تا کرمهایی که به جان متوکل خواهد افتاد بیان فرمود. حضرت مجلس را به کل متحول کرد و از دربار بیرون رفت. در مبارزه‌ای که شروع کننده آن خلیفه تندخو قدرتمند بود و طرف دیگر یک جوان بی‌دفاع، طرف به ظاهر ضعیف‌تر دست به یک جنگ روانی زد. مبارزه‌ای که در آن نیزه و شمشیر کاربرد ندارد.
ما اگر بودیم اصلا نمی‌توانستیم این کار را بکنیم. این امام است که می‌تواند موقعیت را بسنجد و طوری سخن بگوید که خلیفه را خشمگین نکند. ممکن بود حضرت مثلا بلند شود و همه شیشه های شراب را به زمین بریزد. این عکس العمل خوبی نبود و نتیجه هم از آن گرفته نمی شد. اما حضرت طوری دیگر عمل کرد. این بُعد قضیه خیلی مهم است.